آیا وهابیت رو میشناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ارادت خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها، آقایان محترم، عزیزانی که در گوشه و کنار ایران اسلامی ما رو تماشا میکنید، به شما سلام میگم. وقتتون بخیر باشه انشالله. و همه فارسی زبانانی که در گوشه و کنار این کره خاکی شبکه جهانی ولایت برنامه سراب وهابیت رو برای دیدن انتخاب کردید، هر کجا هستید زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت، زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. قبول باشه طاعات و عبادات شما، نماز روزه‌های شما در این ماه مهمانی خدا، ماه برکت، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماهی که درهای رحمت خدا باز هست، ماهی که درهای بهشت گشوده و درهای جهنم بسته و شیطان هم در قل و زنجیر هست. خیلی خوب هست که بتونیم از دقیقه‌ها و ثانیه‌ها و تمام لحظه‌های این ماه نورانی و با فضیلت استفاده کنیم. ماهی که اعمال ما چند برابر حساب میشه، نفسهای ما تسبیح، خوابیدن ما عبادت و اعمالی که انجام میدیم، حتی قرآن خوندن، اگر یک آیه قرآن بر اساس روایاتی که اومده در این ماه مبارک رمضان تلاوت بکنیم، خداوند متعال ثواب ختم قرآن رو به ما عنایت میکنه. یعنی اگر یک مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم رو بر زبان جاری کنیم که یک آیه قرآن هست، یا بگیم قل هو الله احد، یک آیه قرآن هست، خداوند متعال ثواب یک ختم قرآن رو به ما عنایت میکنه. ازتون میخوام که ما رو هم دعا کنید، همکاران من رو در شبکه جهانی ولایت، دستم در کاران برنامه سراب وهابیت، تو لحظات افطار، تو لحظات سحر، لحظه استجابت دعا، ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. در حق همه مسلمان‌ها هم دعا کنیم، مسلمانان مظلوم بحرین، مسلمانان مظلوم میانمار و گوش و کنار این دنیا که در حقشون داره ظلم میشه، شیعیان مظلوم عربستان، در حق همه دعا کنیم. انشاءالله خداوند متعال به لطف و عنایت و مرحمتش راه رو بکشاید و انشاءالله به همین زودی های زود چشمانمون به جمال آقامون، مولامون، ولی امرمون، نور چشممون، امام زمانمون منور بشه و آقا انشاءالله ظهور کنم. برنامه سراب وهابیت هر چهارشنبه شب به صورت زنده این ساعت تقدیم حضور شما میشه. البته در ماه مبارک رمضان یه مقدار ما با تأخیر اومدیم، مهمان خانه های شما شدیم. دو تا کارشناس عزیز و بزرگوار که از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه هستن، کارشناسان خوب و بزرگوار برنامه سراب وهابیت هستن، حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد عباسی در استودیو هستن، استاد حجت الاسلام و المسلمین استاد روستایی در استودیو هستن و حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی هم قرار هست به صورت تلفنی ما در خدمتشون باشیم. این رو عرض بکنم که ایشون مشهد مقدس هستن و انشالله نائب و زیاره ما هم باشن، به موقع ارتباط برقرار خواهد شد و با ایشون هم سلام علیک خواهیم کرد. استاد روستایی سلام علیکم، قبول بشه طاعات و عبادت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام مبارک ماه رمضان رو خدمت همه بینندگانمون تبریک عرض میکنم و آرزو دارم که طاعاتشون مورد قبول درگاه حق واقع بشه
انشالله. دوستانم اون تا فرمان به من بگن که ارتباطتون با عباسی برقرار شده یا نه. برقرار نشده هنوز؟ برقراره؟ خب حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی، آقا سلام علیکم، زیارتتون قبول، طاعات و عبادت شما هم قبول بشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای اسماعیلی دوست عزیزم، جناب استاد روستایی، همینطور عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. من هم این ماه پر نور و پر فیض رو خدمت همه بینندگان تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه بینندگان عزیز و شما بزرگواران رو دارم.
ممنونم. آقای عباسی، آخرین باری که حرم آقا علی ابن مسر رضا بودید کی بوده؟
والا عرض کنم خدمتون که بنده الان در یکی از شهرهای خراسان رضوی هستم.
آها، مشهد نیستی؟
توفیق، بله، هنوز توفیق زیارت قبر علی ابن مسر رضا علیه السلام رو پیدا نکردم. انشاءالله در چند روز آینده مشرف میشم و نایب الزیاره همه بینندگان عزیز خواهم.
خیلی ممنون و متشکرم. هستم من عذرخواهی میکنم، فکر میکردم شما مشهد رضا هستید، دوستانم اشتباه بنده گفتن. اشکالی نره، در هر کجا که هستید دلتون در کنار آقا علی ابن مسر رضا هست و همه ما دلهامون وجودمون غرق در اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا آقا علی ابن مسر رضا که ولی نعمت ما ایرانی هاست در ایران اسلامی. جناب استاد عباسی شما هم در کنار ما باشید، ان شاءالله ما گفتمون رو با جناب استاد روستایی آغاز میکنیم، بعد خدمت شما هم خواهیم رسید
ان شاءالله. خدمت شما و بینندگان عزیز هستم.
ممنون و متشکرم. هستم استاد، من یادم هست که هفته گذشته که برنامه سراب وهابیت رو به تقدیم حضور دوستان بیننده کردیم، خیلی نکات قشنگی گفتید. نظرات وهابی ها رو در مورد پیامبر، یا اینجوری بگم پیامبر رو از نگاه وهابیت یا پیامبر وهابیت رو خلاصه معرفی کردید و خب متاسفانه چیزهایی هم به چشم میخورد در مطالبی که در واقع بیان فرمودید از زبان اونها، از روایاتی که اونها نقل کردن. منتها چیزی که الان خیلی مورد بحث هست، بحث زیارت قبر پیغمبر گرامی اسلام یا مرقد وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام هست که خب اینم خیلی بحث برانگیز هست و مباحث زیادی گفته میشه در موردش. میخوام ببینیم که نظر وهابیت تو این زمینه چی هست.
ببینید جناب اسماعیلی، ما از گذشته که نگاه میکنیم، یعنی از زمان شخص ابن تیمیه، کار با قبل از ابن تیمیه نداریم، ولی از شخص ابن تیمیه که ایدئولوگ اصلی وهابیت هست، می‌بینیم که دو مدل نظر در کتاب ایشون هست. یه نظراتی ایشون داره در مورد زیارت، در مورد اصل زیارت، نه سفر برای زیارت، اصل زیارت، که اصل زیارت رو ایراد میگیره.
بله.
که حالا ما به صورت مستند خدمت بینندگان عزیز ارائه میدیم. و یه بحثی داره در مورد سفر به زیارت که میگه که سفر به زیارت پیامبر حرامه و در اسلام چنین چیزی نداریم. این دو مدل بحث رو ابن تیمیه ارائه میده و حالا البته در از زمان ابن تیمیه تا الان یه تغییرات نظراتی بوده و مطالبی بوده که حالا اگه صلاح بدید من ادامه برنامه عرض کنم. اما ابتدا خود عبارت ابن تیمیه رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید کتابی که بینندگان عزیز ملاحظه می‌فرمایید، کتاب الرد علی الاخنائی، کتابی است که روش منقش شده شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیه. ابن تیمیه نوشته این کتاب رو و این کتاب هم در ریاض، شهر ریاض در مملکت العربیه السعودیه، در کشور عربستان سعودی به چاپ رسیده. در این کتاب
نوشته.
بله بله، سال انتشار کتاب رو هم اینجا نقش شده، در 1404 هجری این کتاب به چاپ رسید، این چاپ اون سال هستش. در همین کتاب صفحه 52 که عنوان در واقع شماره صفحه اون بالا نقش شده، در این صفحه اینطور ایشون میگه والذین یزورون قبور الانبیاء و الصالحین، کسانی که قبور انبیاء و صالحین رو زیارت میکنن و یحجون الیها و میرن به طرف اونها، لیدعوهم، به خاطر اینکه اونها رو صدا بزنن و یسالوهم، یا از اونها درخواستی بکنن، او لیعبدوهم، یا اینکه اونها رو بپرستن. یعنی یا درخواست عادی دعایی چیزی بکنن اونجا، یا اینکه اونها رو بپرستن. و یدعوهم من دون الله، و اینها رو صدا بزنن سوای از خدا و جدای از خدا، اینها رو صدا بزنن، هم مشرکون. اینا مشرکن. یعنی هر کسی که زیارت بره،
بله دیگه،
فرقی نمیکنه. حالا میخواد نعوذ بالله اون مرقد رو بپرسته، که حالا همچین چیزی ما تو اسلام نداریم، حالا این آقا نسبت میده، یا اینکه نه میخواد دعا بکنه، فرقی نمیکنه. این رو ابن تیمیه میگه ایراد داره، این مشرک. خب این نکته اول. البته اصل سفر به زیارت قبور هم ایراد میگیره، ولی این نکته خیلی مهمه که خود این مطلب رو، خود صرف زیارت رو میگه، هر کی زیارت به حتی بخواد دعا بکنه، یه درخواستی بکنه، مشرک، فرقی نمیکنه از کجا بیاد. اما وهابیایی که امروز هستن، اونها هم دو دستن در واقع. بعضیا اومدن بحث رو عوض کردن، میگن اصل زیارت سنته، ایرادی نداره، اما سفر برای زیارت ایراد داره، که خب بن باز این رو میگه و بعضی دیگر از علمای وهابی. اما بعضی دیگر از علمای وهابی که حالا ما مستند کلیپ این آقا رو پخش خواهیم کرد، ایشون میگه نه، این ابن تیمیه صحبت میکنه، میگه هر کسی بره بخواد دعا هم بکنه، همین دعا هم بخواد بکنه، این باز ایراد داره، جایز نیست کارش. یعنی باز اون نظر ابن تیمیه هنوز در بین بعضی هست و میگه که نه، فقط شما اگر برای اصل زیارت، یعنی برید مثلا زیارت به عنوان تذکر آخرت، یاد آخرت بیفتید، یاد مرگ بیفتید، در این حد جایزه. اما اینکه کسی بخواد دعا هم بکنه، این هم ایراد داره. پس بنابراین همون نظری که ابن تیمیه داشت امروز هم هست. اون تا بعضیا میان فقط بحث سفر زیارت رو مطرح میکنن، بعضیا اون نظر ابن تیمیه رو مطرح میکنن. اما عبارت اول که مربوط هست به بن باز،
بله،
بیرندگان از کتابی که ملاحظه میفرماین مجموع فتاوا و مقالات متنوعه، که نویسندش هم بن باز هست، این عالم وهابی که چند سال پیش از دنیا رفت. این کتاب هم در عربستان سعودی چاپ شده، انتشارات دارالقاسم. در این کتاب در صفحه 336 که عنوان شماره صفحه این زیر نوشته شده، سوال پرسیدن ما حکم سفر لزیارت قبر نبی و غیره من قبور الاولیاء و الصالحین و غیره. یعنی حکم مسافرت برای زیارت قبر پیامبر و غیر پیامبر، حالا قبور اولیاء صالحین و افراد دیگه باشه، حکم مسافرت چیه برای این سفر؟ آقای بن باز جواب میده که لا یجوز السفر به قصد زیارت قبر النبی او قبر غیره من الناس. آقا میگه به هیچ عنوان کسی قصد مسافرت برای سفر زیارت پیامبر بکنه یا قبر کسی دیگه، این جایز نیست. این هم نظر بن باز که از وهابیه های کنونی هستش. خب ببینید، ایشون دیگه اون حرف رو مطرح نکرد، اصل زیارت رو، ولی تا این قسمتش رو مطرح میکنه که آقا اصل سفر برای زیارت حرامه، ولی تو بعضی نوشته جای دیگرش که داره میگه که زیارت، اصل زیارت پیامبر ایرادی نداره. اما باز از علمای دیگر وهابی فردی هست به نام دکتر احمد النقیب،
بله،
ایشون از علمای وهابیه و خب فیلماش هم فراوونه.
الان زنده است؟
بله، ظاهرا که زنده است. ایشون در کلیپی که من ازش دارم میاد میگه اصل زیارت پیامبر یا غیر پیامبر ایراد داره، یعنی برای دعا، یعنی کسی بره اونجا زیارت بکنه، دعا بکنه، درخواست بکنه، میگه ایراد داره. حالا اگر کسی مثلا برای اصل زیارت بره چی؟ فقط برای اینکه یاد مرگ باشه؟ میگه نه، اون جایزه، یاد مرگ جایزه. ولی این ابن تیمیه که گفت که آقا هر کسی بره زیارت بکنه بخواد فقط دعا هم بکنه جایز نیست، این آقا هم میگه این مسئله جایز نیست. من از اتاق فرمان خواهش میکنم کلیپ شماره 1 رو لطف بفرمایید و پخش کنن، کلیپ دکتر احمد النقیب.
هل زیارت قبر سید زینب هل هذه قرب للرسول صلی الله علیه و سلم وزيارة لا تكون سؤالا أو دعاء لهم؟ لا يجوز زيارة قبور الصالحين إلا إذا كان الأمر من باب الاعتبار. فإذا كان أهل العلم كالإمام مالك وغيره قالوا بأن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة بدعة، قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة بدعة، فما بالك بشد الرحال لزيارة غير قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا شد الرحال لزيارة قبر السيدة أو لزيارة السيد أو ما إلى ذلك، هذا كله مما لا يجوز.
خب همینطوری که بینندگان عزیز ملاحظه فرمودن، ابتدا وقتی سوال رو قرائت میکنه که آیا زیارت حضرت زینب جایز هست یا نه، به صورت مطلق میگه زیارت قبور صالحین جایز نیست، و در انتها هم میگه آقا به صورت کلی ازن عبارت ازن بکنم، میگه بنابراین به صورت کلی زیارت قبر سید او سیده او ما الی ذلک، یعنی قبر حضرت زینب باشه یا قبر هر کسی دیگه باشه، او ما الی ذلک، هر کسی، به طور کلی جایز نیست. یعنی همون حرفی که ابن تیمیه در اصل زیارت داشت و اونجا مطرح کرد، یا در بین عباراتش ایشون گفت که قصد قبر نبی به زیاره بدعه، کسی قصد بکنه پیامبر رو زیارت بکنه، همین این
قصد هم بکنه،
قصد زیارت بدعه، این ایراد داره. خب اینم نظر وهابی این.
خیلی متشکرم استاد. دوستای من داشتم فکر میکردم ما هلوشه یک ماه پیش که مشرف شدیم مدینه النبی، این همه مسلمان به قصد زیارت قبر پیامبر می اومدن، با احترام اونجا نماز می خوندن، زیارت می کردن، چه خلاصه آدابی. با توجه به نکته که ایشون گفته که دیگه همه مشرک هستند و این هم بدعت است، و واقعا جای سوال و تعجب داره که این وهابیا چنین مطالبی رو میگن. حالا داشتم با خودم فکر می کردم، حالا ما خیلی اینها حرفشون برای ما حجت نیست، ما این علمای اهل سنت نظرشون چیه در خصوص اینکه در واقع برن مردم مشرف بشن به زیارت قبر پیامبر یا غیر پیامبر؟ نکته ای هست، روایتی دارن، مطلبی رو نقل کردن علمای اهل سنت؟
ببینید، ما حالا اقوال رو به صورت گسترده در ادامه برنامه بیان خواهیم کرد، ولی حالا چه بندش استاد عباسی، ولی این نکته رو به شما عرض بکنم. همیشه میگن اگه میخوای نظر کسی رو بدونی، عملش یکی از راه‌های خیلی خوبه برای تشخیص نظر.
بله.
یعنی وقتی ما اعمال افراد رو می‌بینیم و می‌بینیم که چطور عمل می‌کنن، خود این آینه‌ایه برای اینکه ما نظرش رو بدونیم. ما وقتی در طول تاریخ ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم علمای اهل سنت نه تنها زیارت قبور رو قبول دارن و در کتاب‌هاشون و نوشتجاتشون این رو گفتن، بلکه عملاً این کار رو هم انجام دادن. عملا چه نسبت به پیامبر علیه السلام، چه نسبت به افراد دیگه. در مورد همین امام مالکی که جناب احمد النقیب گفت که امام مالک گفته که قصد قبر پیامبر برای زیارت بدعت، همین امام مالک در منابع اهل سنت وارد شده که منصور عباسی ازشون پرسید آقا میشه به طرف قبر پیامبر ایستاد، سلام داد، دعا کرد؟ و ایشون پاسخ داد بله، همین عمل جایزه. و به منصور گفت اینطور باید دعا بکن. همین امام مالک در مورد قبر پیامبر. یه در مورد قبر اولیاء دیگه یا ائمه معصومین علیهم السلام مرقد مبارکشون، ما در بین علمای اهل سنت افراد زیادی رو داریم که به زیارت اینها مشرف شدن، و حتی غیر ائمه. من تو بعضی از برنامه‌ها بعضی از تصاویر رو خدمت بینندگان عزیز نشون دادم که بعضی از علمای فعلی اهل سنت که الان هم زنده هستن به زیارت قبور بعضی از علما میرن که نمونهش در مورد قبر امام محمد غزالی بود که این رو نشون دادم بینندگان عزیز. اما این رو میخوام خدمت شما عرض بکنم، در مورد غیر از علما، در مورد ائمه معصومین هم علمای اهل سنت مطلب رو جایز میدونن. به عنوان نمونه ما دو عالم بزرگ اهل سنت داریم که مربوط به امروز هم نیستن، مربوط به چند قرن قبل از ابن تیمیه هم هستن. اینها مکرر زیارت میکردن آقا علی ابن مسرضا رو، مکرر، و از علمای بنام هستن. هر اهل سنتی در گوشه و کنار این کره خاکی که باشه، هر عالم اهل سنتی گوشش با نام ابن خزیمه و ابن حبان آشناست. اونم به عنوان دو شخصیت علمی برتر. ابن خزیمه شخصیتی است که معروف به امام اهل حدیث. این امام اهل حدیث کم عنوانی نیست. یا شخصیت ابن حبان بستی شخصیتی است که کتاب از ثقاتش معروفه و سیوطی در موردش میگه، میگه آقا سیوطی مطلب داره و بعضی علمای دیگر اهل سنت هم دارن، میگه مثلا آقا ملاک تشخیص آدمای خوب از بد چند نفرن، یعنی چند نفر اگه بگن آقا فلان آدم درستیه یا آدم بدیه این مورد قبوله، یکیش ابن حبانه. یعنی حوزه های علمی اهل سنت با نام ابن حبان و ابن خزیمه آشنا هستن. خب ما تو سیره اینها، توی زندگی اینها میبینیم که مکرر امام رضا رو زیارت کردن، یعنی نه تنها قبول دارن بلکه عملا هم بله. انجام دادن و دعا هم کردن، حاجت هم گرفتن. حالا من احساس میکنم شما علاقمندی که زودتر این مطلب رو بله. همینطور بینندگان عزیزم ببینید، کتاب از ثقات، همین کتابی که روی صفحه گیرندتون میبینید، مربوط هست به ابن حبان، محمد ابن حبان ابن احمد ابن ابی حاتم تمیمی بستی، متوفای 354، یعنی قریب به 400 سال قبل از ابن تیمیه، حدود 400 سال. در چاپ اول این کتاب که دایره المعارف عثمانی این رو چاپ کرده، در هند هم چاپ شده، حیدرآباد در هند چاپ شده در سال 1393 هجری، در جلد هشتم که شماره جلد اینجا اومده، جلد هشتم صفحه 457 که عبارت 457 پایین صفحه نمایش قابل رؤیت هستش. اینجا عبارتی داره، ببینید دوباره من صفحه رو نمایش بدم، 457
بله.
در اینجا میگه قد زرته مرارن کثیره، امام رضا رو من مکرر زیارت کردم، و ما حلت فی شدتون فی وقت مقامی به توس فزورت قبر علی ابن موسر رضا صلوات الله علی جده و علیه و دعوت الله ازالتها انی الا استجیب علی و زالت انی تلک شده. میگه من زمانی که در توس بودم هر مشکلی برام پیش اومد، ما حلت بی شده، هر مشکلی هر شدتی هر کار سختی برام پیش میمد، میرفتم قبر علی ابن موسر رضا رو زیارت میکرم، فزورتو زیارت میکرم و دعوت الله و کنار قبر علی ابن موسر رضا از خدا میخواستم که ازالتها انی اون مشکل رو از من برطرف بکنه، استجیب علی مستجاب میشد دعام و زالت انی تلک الشده، اون مشکل برطرف میشد. و نکته جالبتر عبارت بعدش هست، هاوا شیئون جربته مرارن، میگه آقا این حاجت خواهی در کنار قبر علی ابن موسر رضا رو من مکرر تجربه کردم، جربته تجربه کردم مرارن، فوجدته کذالک، دیدم هر بارم که میرم حاجتم برآورده میشه. این در مورد آقای ابن حبان. فرد دیگری که ما از کتابش میخواییم مطلبی رو ارائه بدیم، ابن حجر عسقلانیه، یکی از استوانه‌های علمی و یکی از علمای بزرگ علم رجال و حدیث اهل سنت. این آقا در این کتابش که چاپ مؤسسات الرساله هست، یعنی در کتاب تهذیب و تهذیب، البته این تهذیب و تهذیب 4 جلدیه، چون تهذیب و تهذیب چاپ 12 جلدی هم داره، در جلد سوم این کتاب که چاپ مؤسسات الرساله هست، در صفحه 195 شماره صفحه اینجا ذکر شده، میاد در مورد ابن خزیمه مطلبی رو ذکر میکنه به نقل از محمد ابن معمل. میگه محمد ابن معمل گفت که خرجنا مع امام اهل الحدیث ابی بکر ابن خزیمه، میگه ما به همراه ابی بکر ابن خزیمه، همون ابن خزیمه معروف، خارج شدیم و ابی الهی ابی علی ثقفی و اون چیز که هم تراز او بود زنی. عالم دیگری به نام ابی علی ثقفی، ما جماعت مشایخنا، میگه فقط این دو نفر نبودن، این دو عالم نبودن، عده زیادی از مشایخ علمای بزرگ اهل سنت هم در کنار اینها بودن، یعنی یک کاروان دست جمعی، و هم اذا کم متوافرون الى زیارت قبر علی ابن موسر رضا به توس، اصلا کاروان درست کرده بودن که حرکت کنن برای زیارت، یک کاروان زیارتی متشکل از ابن خزیمه و ابی علی ثقفی و دیگر علمای اهل سنت برای زیارت آقا امام رضا. قال فرأیت من تعظیمه، یعنی ابن خزیمه، لتلک البقعه و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحیرنا، میگه من اون تعظیم و بزرگ داشته ابن خزیمه رو در مقابل این مرقد شریف و اون تواضعش رو و اون تضرع و گریه‌زاریش رو که دیدم به گونه‌ای بود که تحیرنا، اصلا متحیر شدیم، نه فقط من محمد بن محمد، تحیرنا همه علما. این ابن خزیمه که امام اهل حدیثه چنان دیدن داره گریه میکنه، چنان متواضعانه مقابل آقا علی بن سرده وایساده که باعث تحیر و حیرت و شگفت زدگی همه علمای اهل سنت شد. از دافرما متشکرم. خب ببینید جناب اسماعیلی، این نظر علمای اهل سنت و نظر عالمی هم نیست که بگیم آقا شخصیت خیلی مهمی نباشه. نه، امام اهل حدیثه، کاروان، صحبت از کاروان زیارتی علمای اهل سنته، نه یک نفر، نه دو نفر که حالا مثلا آقایون وهابی که سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنن بگه حالا یه نفری گوشه کاری کرده.
شایبه شیعه بودن هم نیست که مثلا بگن که خب مثلا نزدیک به شیعه است پس این کارو کرده.
این شخصیتی که دیگه برای همه مشخصه، چه ابن حبان بستی همه میدونن این آقا اهل سنت و شافعی مذهبه، چه آقای ابن خزیمه. و حتی غیر از این افراد ما در واقع ابی علی خلال هم داریم که زیارت قبر آقا موسی بن جعفر می‌رفته و افراد دیگری که حتی تا کنون این کار رو انجام میدن. بنابراین اصل زیارت پیامبر اسلام علیه السلام چیزیه که در واقع بین شیعه و سنی کاملا یه مطلب جا افتاده و درسته و تنها فرقه که این رو در واقع مخالفت میکنه فرقه وهابیه.
بسیار ممنون هستم. جناب استاد عباسی پشت خط ارتباطی ما هستین؟
بله هستم خدمتتون جناب اسماعیلی.
آقا ارادت دارم خدمتتون، ممنون هستم که با ما هستید. جناب استاد روستایی، در خصوص نظر ابن تیمیه در مورد زیارت قبر پیغمبر گرامی اسلام مطالبی رو بیان فرمودن، میخوام ببینم که واکنش علمای اهل سنت به سخنانی که ابن تیمیه در مورد زیارت قبر پیغمبر داشته چی بوده و چه واکنشی نشون دادن؟
بله خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنم که ابن تیمیه با فتوایی که درباره منع سفر برای زیارت قبر پیغمبر و زیارت قبر پیغمبر داده، خود رو از عموم مسلمان ها جدا کرده و عموم مسلمان ها با این مطلب او مخالف و برخورد علمای اهل سنت به شدت نسبت به او تند بوده.
بله.
ما در جلسه گذشته هم عرض کردیم این برخورد ابن تیمیه در واقع علمای اهل سنت برداشتشون از این برخورد و از این نظر ابن تیمیه یک فتوای عادی یا یک نظر شخصی عادی نبوده، بلکه برداشتشون توهین به شخص رسول گرامی اسلام و تنقیص مقام نبوت بوده که میتونه و خیلی بسیاری از علمای اهل سنت اون رو در دایره صاب النبی قرار دادن و انتقادات بسیار شدیدی و برخوردهای بسیار شدیدی چه در زمان حیات ابن تیمیه با او انجام دادن، به خاطر این برخوردش، به خاطر این فتواش او رو به محکوم کردن، به زندان انداختن و او رو ترک کردن از جامعه علمی اهل سنت و اون رو به عنوان اهل سنت نپذیرفتن و حتی فتواهای تند تکفیر رو نسبت به او صادر کردن که من برخی از اونها رو خدمت بینندگان عزیز تقدیم میکنم. اگر بزرگواران دوست عزیزم جناب آقای روستایی فایلی که من خدمتشون تقدیم کردم تصویر رو داشته باشن، اولین مطلبی که نقل میکنم از جناب ابن حجر عسقلانی است در کتاب فتح الباری در شرح صحیح بخاری، که ابن حجر عسقلانی از شخصیت‌های برجسته و طراز اول اهل سنت هست و فاصله چندانی هم از نظر زمانی با ابن تیمیه نداره. متولد 773 هجری قمری و متوفای 852 هجری قمری هست. در کتاب فتح الباری جلد 3 در صفحه 79 نقل میکنه صحبت و بحثی رو که ابن تیمیه حرانی در رابطه با تحریم سفر برای زیارت قبر رسول گرامی اسلام بیان کرده. اگر تصویر رو داشته باشن بینندگان عزیز،
بله دارن دوستان،
بله آورده که در اون پایین تصویر آورده والحاصل انهم الزموا ابن تیمیه به تحریم شد ره الى زیارت قبر سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم و انکرنا صورت ذالک به فی شرح ذالک من الطرفین طول و هی ابشع المسائل المنقوله عن ابن تیمیه. میگه اینها نظر علمای اهل سنت در این بود و ابن تیمیه رو ابن تیمیه نسبت دادن که او بار سفر بستن برای زیارت مرقد مولایمون رسول گرامی اسلام رو حرام شمرده. ما نیز این کار رو قبول نداریم، این حرف ابن تیمیه رو قبول ندادیم نداریم. البته شرح دلائل ابن تیمیه و مخالفینش بسی طولانی است و این مسئله از زشت‌ترین مسائلی است که در از ابن تیمیه نقل شده. مسائل بسیاری، مسائل زشت بسیاری، نظرات بد بسیاری از ابن تیمیه نقل شده و هیه ابشع المسائل المنقوله از ابن تیمیه، و این زشت‌ترین نظری است که ابن تیمیه میتونسته مطرح بکنه و مطرح کرده. بعد یک بحث دیگری کوتاهی رو در رابطه با استدلال ابن تیمیه مطرح کرده و در صفحه بعد، صفحه 80، اینطور بیان میکنه در همون خط اول: فإنها من افضل الاعمال و اجل الغروبات الموصله الى ذوالجلال و ان مشروعیتها محل اجماع بلا نزاع و الله الهادی الى الصواب. پس زیارت رسول گرامی اسلام و سفر برای زیارت از افضل اعمال و بالاترین غروبات هست که ما رو میتونه به خدای عزوجل برسونه و مشروعیت زیارتش محل اجماع هست و بلا نزاع هست و خدا ما رو به سوی هدایت و به سوی ثواب راهنمایی کنه. بعد یه چند خط بعد باز در رابطه با اون روایتی که ابن تیمیه و دیگران بهش تمسک کردن دو سه خط صحبت میکنه و بعد میگه: والاولا در رابطه با این که این روایت رو لا تشد الرحال الا الی ثلاثه مساجد رو ما چطور تعبیر بکنیم، چطور این رو بیاییم مقدر بگیریم، تقدیری براش بیان بکنیم که مناسب باشه، میگه ول اولا ان یقدر ما هو اکثر و مناسبه. به اولا اینه که ما یه تقدیری در نظر بگیریم که مناسبت بیشتری داشته باشه، و اون این که لا تشد در رحال الا مسجد لسلات فیه الا الا سلاسه، بار سفر نبنده شخص به سمت هیچ مسجدی برای نماز خوندن در اون مسجد جز این سه مسجد. یعنی ما بیایم فقط بگیم آقا در رابطه با مساجد و نماز خوندن در مساجده و هیچ ربطی به زیارت و قبور نداره، و بعد هم میگه فیب تلو به ذالکه قول من اشد در رحال الى زیارت قبر شریف و غیره من قبور صالحین و الله اعلم. با این حرف باطل میشه قول کسی که من کرده از شد رحال به زیارت قبر رسول گرامی اسلام و غیر اون از قبور صالحین که ابن تیمیه حرانی باشه، و بعد میگه والله اعلم. خب این یکی از شخصیت‌های طراز اول، یعنی ما دو تا ابن حجر عسقلانی در میان اهل سنت نداریم، و اگر ابن حجر عسقلانی رو از میان اهل سنت برداریم یک خلل عظیم در بین اهل سنت و علمای اهل سنت به وجود خواهد اومد. این یک نظر و یک شخصیتی که اینطور موضع گرفته و میگه هیه ابشع المسائل منقولن ابن تیمیه، زشت‌ترین مسئله ای که از ابن تیمیه نقل شده همین نظر ابن تیمیه است. شخصیت دیگر شخصیتی است به نام شمس الدین زهدی که از علمای باز طراز اول و شخصیت‌های برجسته اهل سنت و صاحب تألیف در علوم مختلف و صاحب نظر در میان اهل سنت است. ایشون در صحبتی که در رابطه با همین مسئله بیان میکنه در کتاب معروف خودش به نام سیر و اعلام نبلا جلد 4 صفحه 484، خب ابتداعاً که در اون بالای صفحه خط اول خیلی جالب در رابطه با زیارت و نحوه زیارت میگه: میگه فهم وقف عند الحجة المقدسة ذلیلا مسلما مصلیا علی نبیه فیا توبا لو، خوش به حال کسی که بیاد ذلیلانه حالت بندگی به خود بگیره و سلام بر پیامبر بده کنار حجره مقدس پیغمبر، خوشا به حال او فقط احسن از زیاره و اجمل از تزلل، چقدر زیبا زیارت کرده، چقدر نیکو تزلل و بندگی کرده، تزلل و حب خودش رو نشون داده، فقط عطا به عبادت زاید علی من صلی علیه فیرزه، تا اینکه میرسه به اینجا که فوالله ما یحصل الانزعاج، این که ممکنه یه نفری بره کنار قبر پیغمبر یه کارای انجام بده که به نظر بعضی از علما اشکالاتی بر این کار وجود داشته باشه، مثلا این که بره سجده بکنه بر قبر، بره اونجاها با صدای بلند مثلا گریه بکنه، ایشون این رو جواب میده، میگه اولا که با اینا باید با رفق و مدارا صحبت کرد، نه این گونه که آقایون وهابی کنار قبر پیامبر ایستادن اگر کوچکترین صدا بلند بشه، کوچکترین اتفاق بیفته، برخورد میکنن، از حرم بیرون میاندازن، اخراج میکنن. بنده خودم شاهد بودم کسانی رو که به ادنا مخالفت با اونها، به کمترین صحبت، کمترین توقف، اونها رو بردن و از در اصلی ورودی مسجد النبی بیرون انداختن و در واقع ظاهر پیغمبر رو از حرم پیغمبر بیرون انداختن، از خانه پیغمبر بیرون انداختن. بعد ایشون اینطور میگه، میگه فوالله ما یحصل الانزعاج لمسلمن و سیام و تقبیل الجدران و کسلت البکا، به خدا این برای مسلمانی این حالت زجه، حالت گریه، بوسیدن دیوار، کسلت گریه کردن حاصل نمیشه و الا و هو محب لله و رسوله، الا اینکه او محبت خدا و پیغمبر خدا رو داره. فحبه المعیار و الفارق بین اهل الجنت و اهل النار. چقدر زیباییشون بیان میکنه، چقدر عبارت قشنگیست. میگه حب پیغمبر معیار و فارق بین اهل جنت و اهل بهشت و اهل دوزخ هست. فزیارت و قبره این من افضل الغرب، فزیارت قبر پیغمبر از افضل مقرباته. و شد الرحال الی قبور الانبیاء و الاولیاء. و حالا میرسه به بحث شد الرحالی که جواب تیمیه مطرح میشه. میگه و شد الرحال الی قبور الانبیاء و الاولیاء لئن سلمنا، اگر ما بپذیریم انه غیر معزون فی عموم قوله صلوات الله لا تشد الرحال الا الی ثلاثه مساجد، اگه ما بپذیریم اذن داده نشده به خاطر این روایتی که همه مستمسک ابن تیمیه شده این روایت و فهم غلط و باطل این روایت، اگر این رو بپذیریم میفرماید فشد الرحال الی نبینا صلی الله علیه و آله و سلم مستلزم لشد الرحل الی مسجده. شد الرحال به قبر پیامبر مستلزم با شد الرحل به مسجد پیامبر. و ذالک مشروع بلا نزا، و این هم مشروع است بلا نزا بدون شک. از لا وصول الی حجرته الا بعد دخول الی مسجده، زیرا کسی به حجره پیامبر نمیرسه مگر اینکه داخل مسجد پیامبر بشه. پس شروع میکنه به تحییت مسجد و بعد هم به تحییت صاحب مسجد، که بعد هم با یک کنایه بسیار زیبا به ابن تیمیه میگه رزقنا الله و ایاکم ذالک، که خدا روزی ما و همه مؤمنین و همه مسلمان ها بکنه این زیارت رو، آمین. خب این کلامی است که جناب شمس الدین ذهبی از علمای معاصر ابن تیمیه متوفای 748 هجری قمری در کتاب سیار اعلام النبلا جلد 4 صفحه 484 نقل میکنه. نظر دیگه از برخورد علمای اهل سنت با جناب ابن تیمیه، برخوردهای بسیار شدید که میگم همه برداشتشون این بوده که این کار تنقیص مقام نبوته و ضربه وارد کردن به جایگاه و شخصیت پیغمبره. جناب ابوالبقاء مکی حنفی در کتاب خودش تاریخ و مکه المشرفه و المسجد الحرام و المدینه الشریفه و القبر الشریف در اونجا ذکر میکنه، اگر تصویر رو بینندگان عزیز داشته باشن، میفرماید و اما حدیث لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد فلا دلالت فیه علی النهی عن الزیاره، دلالتی اصلا در این روایت که مستمسک ابن تیمیه هست بر نهی از زیارت نیست، بل هو حجتون فی ذلک، بلکه حجت در زیارت هستش و این روایت اصلا ثابت میکنه زیارت رو. چرا؟ چون مساجد رو میگه. و بعد هم میگه و من جعل دلیلا علی حرمت زیاره، اگر کسی این رو بیاد دلیل بر حرمت زیارت قرار بده، فقط اعظم الجرعه علی الله و علی رسوله، بسیار جرأت کرده، بسیار اهانت کرده، بسیار جرأت کرده در مقابل خدا و رسول گرامی اسلام. و فیه برهان قاطع علی قباعت قائله، و این برهان قاطعی در این روایت وجود داره بر این که این کسی که این نظر رو داره بیان میکنه چقدر وقیحانه و چقدر کلام قبیحی رو داره بیان میکنه. و قصور این ذوق صافی العلم، و این که این به اون درجات علم نرسیده، و قصوره ان نیل درجات کیفیت الاستنباط و الاستدلال، و بسیار نظرش نظر کوتاهی است که نشون میده که اون کیفیت استنباط به کیفیت استدلال رو نداره. خب ببینید یه همچین برخوردی و یک همچین نظری در رابطه با صحبت‌ها و برخوردهای جناب ابن تیمیه بیان شده. یا شخصیت دیگر جناب حسنی دمشقی هست، از علمای بزرگ و معروف در مذهب شافعی که ایشون هم با فاصله کمی بعد از ابن تیمیه عرضم خدمتون و تقریبا به نوعی معاصر ابن تیمیه به حساب میاد، مترفای 829 هجری قبری هست. ایشون کتابی نوشته در رد صحبت‌های ابن تیمیه در همین موضوع، بحث زیارت قبر رسول گرامی اسلام و توسل به رسول گرامی اسلام، که کلمه کلمه صحبت‌ها و نظرات ابن تیمیه رو اومده بحث کرده و رد کرده، به نام دفع و شبه مشب به هوا تمرده، در جلد یک این کتاب در صفحه 95 این کتاب اینطور آورده: ولم تزل هذه الامه المحمدیه علی شد الرحال الیه علی ممر الزمان من جمیع الاقطار والبلدان. یعنی حرف آخر رو زده که امت پیامبر، امت اسلام، همواره بر این نظر بودند و شد الرحال می‌کردند به سوی پیغمبر در همه زمانها از همه اقطار و بلاد. صار فی ذلک الظرافات والبختان والعلماء والمشایخ والکهول والشبان، همه مردم از علما گرفته تا مشایخ تا بزرگان تا پیرمرد و جوان همه این اقدام رو انجام میدادند و همه این رو از قربات میدونستند. حتی ظهر فی آخر الزمان مبتدع من زنادقه هران. این عبارت رو خواهش میکنم توجه داشته باشن بینندگان عزیزمون، تا اینکه در آخر الزمان یک بدعت گذاری از زندیقه ها، از بیدینهای حران، یعنی ابن تیمیه حرانی، ظاهر شد که لبس علی اشباه الرجال و من شابههم، که قضیه رو مشتبه کرد بر افراد و بر کسانی که یک ثبات عقیدتی نداشتن، من سیء الاذهان و زخرف لهم من القول غرورا کما صنع امامه الشیطان، و حرفهای فریبامیز فریبکارانه آمد زد، همانطوری که امام شیطان این حرف رو زده و این مسائل رو مطرح کرده. فصدتهم بتنویع عن سبیل اهل الایمان و اقوام عن الصراط المستقیم الى ثنیات الطریق و مدرجة النیران فهم برزیته فی ظلمت الخطأ خطأ یعمعون و علی منواع بدعته یهرعون، که میگه مؤمنین رو از درجه ایمان خارج کرد و با این حرفی که زد مؤمنین رو گمراه کرد، مسلمان ها رو و کسانی که اشکالاتی در کارشون بود اومد و از طریق خارج کرد. اگر صفحه بعد رو دوست عزیزم نشون بدن، صفحه 45 دفع شبه مشرب به هوا تمرد، از جناب حسنی دمشقی، ایشون مطلبی رو بیان میکنه، میگه ثم ان الشامیین کتبوا فتیا ایزن فی ابن تیمیه. شامی ها، علمای شام، یک فتوای درباره ابن تیمیه نوشتن. لکونهی، چرا این فتوا رو دادن؟ لکونهی اول من احدث هذه المسئله التي لا تستر الا ممن فی قلبه زقیعه لسید الاولین والآخرین. خیلی عبارت جالبه، نمیدونم صدای منو دارید آقای اسماعیل؟
بله بله، ما سکوت می‌کنیم.
شما باید تایید بفرمایید که من متوجه بشم که صدای ما از خدمتتون هست و ما هنوز ارتباط داریم. می‌فرمایید که لکونه اول من احدث هذه المسئله، چون ابن تیمیه اولین کسی است که این مسئله رو، چه مسئله‌ای رو؟ مسئله‌ای که بیان نمیشه از جانب کسی مگر کسی که در قلبش یک دشمنی و کینه نسبت به پیغمبر باشه، به سید الاولین و الاخرین، یک زقیعهی در وجودش باشه نسبت به پیغمبر، بیاد یه همچین حرفی بزنه. میگه اولین نفر ابن تیمیه است و این حرفو نمیزنه مگر کسی که این دشمنی و عداوت و کینه رو نسبت به پیغمبر داشته باشه. یعنی برداشت علمای اهل سنت از فتوای ابن تیمیه اینه. بعد میگه فکتب علیها الامام العلامه برهان الدین الفزاری نحو 40 سطرا به اشیا و آخر القول 40 سطر در این رابطه علامه برهان الدین فزاری اومده مطلب نوشته و آخر القول، آخرین حرفش اینه که انه افتا به تکفیره، فتوا داد به کفر ابن تیمیه، تو با این حرفش کافر شده. و وافقه علی ذلک، این در این نظرم فقط ایشون نبود، و وافقه علی ذلک از شیخ شهاب الدین ابن جهبل شافعی، با ایشون شیخ شهاب الدین هم موافقت کرد و کتب تحت خطه کذالک المالکی، مالکی هم آمد و که از علمای مالکی بود آمد ذیل این حکم این فتوا رو، فتوای تکفیر ابن تیمیه رو امضا کرد و کذالک کتب غیره، غیر این علما هم دیگران اومدن اتباع کردن. بعد میگه و وقع، خیلی جالبه، خیلی زیباست، میگه و وقع الاتفاق الا تذلیلهی به ذالک، میگه یک اتفاقی حاصل شد بین عموم علمای اهل سنت. ببینید این برداشت برداشت علمای شیعه نیست، برداشت عوام مردم نیست، برداشت علمای عادی و افراد معمولی کوچه و بازار نیست. میگه و فقط اتفاق بین علما حاصل شد علا تضلیلهی به ذالک، در این که در این مسئله گمراه هستش و دچار گمراهی شده، و تبدیعهی و زندقته و بدعت گذار بودن ابن تیمیه و زندیق بودن ابن تیمیه. این عباراته. بعد یه دو خط پایین تر باز علامت گذاشتم و کتب علیه القائل به حاضر مقاله، قاضی بدرالدین ابن جماعه گفتش و کتب علیه القائل به حاضر مقاله ضالون مبتدع، کسی که این حرف رو زده، کسی که این فتوا رو داده، گمراه و بدعت گذاره. و بر این حرف ایشون وافق و حال علی ذلک الحنفی و الحنبلی، علمای حنفی و علمای حنبلی هم موافقت کردن بر این. بالا ما مالکی رو گفتیم، شافعی رو گفتیم، علمای پیرو اینا از مالک شافعی رو گفتیم، اینجا هم حنفی و حنبلی دو مذهب دیگه اهل سنت اضافه میشه. فسار کفره مجمعا علی، کفر ابن تیمیه مورد اجماع قرار میگیره. دقت داشته باشم بینندگان عزیزمون، سوال میکنیم ای آقایونی که سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنید، ای آقایونی که برنامه های متعدد درست کردید در دفاع از ابن تیمیه، اگر به پیامبر شما هجم شده بود اینقدر نسبت بهش حساسیت نشون نمیدادین، اینقدر نسبت بهش احساس دین نمیکردین که همون گونه که الان هم با حجمه هایی که دارن دیگران نسبت به پیامبر انجام میدن احساس دین نمی کنید، که احساس وظیفه کردیم بیاین از ابن تیمیه حرانی دفاع بکنید و دائم با تکرار نام شیخ الاسلام کنار نام او رو بالا ببرید و از صحت ابن تیمیه به اصطلاح خودتون دفاع بکنید. ببینید فتوای ائمه اربعه، علمای مذاهب اربعه، علمای طراز اول مذاهب اربعه در زمان ابن تیمیه رو در رابطه با ابن تیمیه. یه عبارت دیگه هم باز ایشون داره، من دلم نمیاد برم سراغ بحث بعدی، این عبارت رو ذکر بکنم که ایشون میگه در این رابطه، حالا بحث زیارت رو مطرح میکنه در صفحه بعد، میگه فزیارت او من افضل المصاحب و انزه القرب الى رب العالمین و هیه سنت من سنن المرسلین، از سنت های مرسلین و مجمع علیها عند الموحدین، موحدین نه مشرکین، مجمع علیها بوده نزدشون این زیارت. و بعد هم میگه ولایت انفیها الا من فی قلبه مرض المنافقین. در این رابطه کسی اشکال وارد نمیکنه، کسی نمیگه آقا نرین زیارت قبر پیغمبر، کسی نمیگه آقا سفر نکنید برای زیارت قبر پیغمبر، کنار قبر پیغمبر نرید، الا من فی قلبهی مرض المنافقین. آقایون خودشون رو در معیار و موازنه و در ترازوی نظرات کارشناسی و علمی علمای اهل سنت قرار بدن، ببینن آقا مرض منافقین تو وجودشون هست یا نه. این آقایون کارشناسای شبکه وهابی ببینن این مرض منافقین تو وجودشونه که میگن نرین کنار قبر اولیاء الهی، نرین کنار قبر پیغمبر، نرین کنار قبر امام رضا، یا نه سلامت دارن انشالله که مرض منافقین از وجودشون رفته و سلامت پیدا کردن و این رو نمیگن دیگه، ولی اگر میگوین خودشون رو تصدیق بدن. و بعد میگه و من هو من افراخ الیهود و اعداء الدین من المشرکین الذین اسرفوا فی ذنب سید الاولین والآخرین. یعنی فکر نمیکنم کلامی گویاتر از این کلام جناب حسنی دمشقی در این کتاب باشه. میگه آقا کسی این حرف رو بزنه از جوجه های یهوده، کسی این حرف رو بزنه از جوجه های یهود، از کارگزاران و عمال یهود و دشمنان دین است، از مشرکینی که اسرفوا فی ذنب سید الاولین و آخرین، تا اونجایی که تونستن نسبت به پیغمبر نسبت‌های ناروا العیاذ بالله ساحره العیاذ بالله شاعره نسبت‌های این چنینی دادن و حالا کسی پیدا شد در قرن 7 و 8 که یک همچین نسبتی داد و گفت آه کنار قبر پیغمبر نباید برید، مردم رو نهی کرد از سفر برای زیارت قبر پیغمبر. اگر اجازه بدید من یک مورد دیگه نقل بکنم، طولانی نشه و بحث رو تقدیم بکنم. جناب ابن الوردی کتابی داره به نام تاریخ ابن الوردی، ایشون خودش به نوعی از ارادتمندان به ابن تیمیه به حساب میاد. این مطلبی که من از صفحه 279 جلد 2 صفحه 279 نقل میکنم، شاید نگاه کردم من ایشون حدود 40 صفحه تعریف و تمجید از ابن تیمیه کرده. دشمن ابن تیمیه هم نیست، دوستدار ابن تیمیه هست. در اینجا در بحث شد رحال که مطرح میکنه در کتاب خودش، اینجا یه نکته ای رو ذکر میکنه خیلی جالبه که میگه لا تشد رحال الا ثلاثت مساجد ما اعترافی به ان زیاره بلا شد رح قربه فشنو علیه بها و کتب فیها جماعتون به انه یلزم من منعهی شائبت و تنقیص لنبوه و یک برو به ذالک. میگه این در رابطه با این روایت با اینکه خودش ذکر میکنه میگه اگه شرط رحل بکنید اشکالی نداره، حالا اصل زیارت که حالا شما استاد روستایی خوندن که همون رو هم با انقلف و همون رو هم اشکال میگیره، برفرض که زیارت قبر پیغمبر رو بدون شرط رحل بپذیره، بگه آقا ای کسی مدینه بود یا رب برای تجارت مدینه، بعد یه موقع گذرش افتاد به مسجد پیغمبر، اونجا یه نمازی خون داشت میومد بیرون رسید به قبر پیغمبر، حالا اشکال نداره یه فاتحه‌ای هم برای پیغمبر بخونه، مثل اینکه رفته قبرستان مؤمنین کاری داشته گذر میکرده یا خرید میکرده، یه مرتبه رسید به قبرستان مؤمنین یه فاتحه‌ای بخونه. اما بعد ایشون میگه و کتب فیها جماعتون، یه جماعتی در رابطه با اون نوشتن و انهو یلزم من این شائبت و تنقیص لنبوه، از این من شائبه تنقیص نبوت فهمیده میشه. ف یک برو به ذالک، تکفیر کردن ابن تیمیه رو به خاطر همین نظرش و همین مطلبی که بیان کرده. این رو ابن الوردی جلد دو در تاریخش در جلد دو صفحه 279 ذکر کرده و بیان کرده. و حالا یک نکته دیگه هم باز دلم نمیاد این نکته رو خیلی کوتاه هست بگم، در صفحه بعد در کتاب کشف الظنون جناب آقای رومی حنفی در کتاب کشف الظنون عن اصحاب الکتب والفنون مطرح کرده که آقا بحث ابن تیمیه و ابن زملکانی در مسئله طلاق، این دو در مسئله طلاق در و در حرمت شد رحال به قبور انبیا با هم دیگه مناظره کردن، فسن نفوفیه منها الابحاث الجلیه، تصنیف کردن در این رابطه کتاب منها الابحاث الجلیه و کتاب الدرة الیتیمه که جناب ابن زملکانی نگاشته. و بعد میگه و با لقل علا علای حنفی از علمای اهل سنت فی ردهی در رد ابن تیمیه در همین بحث حتی صرح به کفر من اطلق علیه شیخ الاسلام، تا اینکه تصریح کرد اگر این کسی که اومده نسبت به زیارت پیغمبر این اهانت رو کرده، اینطور برخورد کرده، اگر کسی به او بگه شیخ الاسلام کافره، نه فقط خودش کافره، حتی صرح به کفر من اطلق علیه شیخ الاسلام. که بازم سوال ما از آقایون وهابی و شبکه‌های وهابی اینه، این با این عبارات میخواهید چه کنید؟ این مطالبی که نقل شده در رابطه با ابن تیمیه، این موضع تند علمای اهل سنت، با این میخواین چه کار کنید؟ چطور میخواین نسبت به این موضع بگیرید؟ آیا اینها رو هم میخواین بگین شیعه؟ اینها رو هم میخواین بگین رافضی؟ اینها رو هم میخواین با یک توهین، با یک بحث تند اینها رو هم کنار بگذارین و بگید ما اهل سنت واقعی هستیم؟ اگر این اهل سنت شما چه میگید؟ اگر شما راست میگویید شما اهل سنت هستین، پس این علما رو تکلیف رو روشن بکنید، میگن این علما رو هیچ کدوم قبول ندارین، ابن حجر عسقلانی، جناب ذهبی، جناب رومی حنفی، جناب علای حنفی و دیگر علمایی که در این رابطه نظر دادن. بحثم طولانی شد، عذرخواهی میکنم، بحث رو واگذار میکنم خدمت شما.
سلامت باشید. البته قرآن پاسخ اینها رو به خوبی داده، فی قلوبهم مرض که شما فرمودید فزادهم الله مرضا، واقعا باید دعا کرد که خدا این مرض رو در وجود اونها بیشتر بکنه، چون نرود میخ آهنین بر سنگ. هر چقدر هم که استدلالهای منطقی و علمی آورده میشه حتی از زبان علمای اهل سنت، برای اونها پذیرفته نیست. آیه استاد عباسی ممنون هستم، با ما همراه باشید، انشالله ما مجدد برمیگردیم و یک بحث دیگه هم خدمت شما و از سوالی که من در بین مطالبی که میفرمودید یادداشت کردم، انشالله تو بخش بعدی حتما از شما میپرسم. ما خدمت شما دوستان بیننده عرض بکنم، سبب وهابیت رو به صورت زنده تقدیم حضورتون میکنیم. جناب استاد عباسی به صورت تلفنی مهمان ما هستن و جناب استاد روستایی هم به صورت زنده در استودیو. یک میان برنامه ببینیم برمیگردیم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
تمام لذت عمرم در این است که مولایم امیرالمؤمنین است. خوشا به حال شما که عشق و محبت و ارادت و علاقه آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام تو دلهاتون موج میزنه. آقا و مولایی که ماه رمضان هم مزین شده و منقش شده، ماه رمضان المبارک به نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، که شهادت این بزرگوار هم در ماه مبارک رمضان هست. خیلی متشکر هستیم که نگاه عزیزانی به ماست که عشق و محبت امیرالمؤمنین تو دلهاشون هست. برنامه سراب وهابیت از شبکه جهانی ولایت همچنان به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه. ما تلاش میکنیم که انشالله دقایق پایانی برنامه رو در خدمت شما دوستان بیننده باشیم، تلفن هاتون رو داشته باشیم و صدای گرمتون رو بشنویم. جناب استاد روستایی، ما خب بحثای خوبی مطرح شد، هم از زبان جناب عالی هم از زبان جناب استاد عباسی که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. خب این همه روایتی که از علمای اهل سنت در خصوص زیارت قبور، قبر پیامبر و قبور دیگه مطرح شده، واقعا فکر میکنم وهابی ها بر نمیتابن، نمیتونن تحمل کنن. میخوام ببینیم که عکس العمل اینها چی بوده، برخورد این وهابی ها چی بوده با این احادیث و روایات و علمایی که خلاصه اختلاف نظر دارن با اینها.
ببینید تونم اسماعیلی، خب وقتی کسی جیرخار کسی شد،
بله،
طبیعتش اینه که اخلاق و رفتارش مانند او شکل میگیره و اونطور که اون میخواد، اونطوری که اون دوست داره، آرام آرام عمل میکنه و خود به خود یکی میشه با او. ما قبلا هم گفتیم، مکرر هم گفتیم که آقایون وهابی سر سفره ابن تیمیه هن. اون زمانی که برنامه سراب وهابیت شروع شد، ما 7 جلسه به دروغ پردازی های ابن تیمیه پرداختیم،
بله،
علیه شیعه، و نیومدیم فقط از جلد اول منهاج السنه بگیم، نه، از کل 8 جلد بعضی از دروغ‌هاش قطره ای از دریا رو بیان کردیم و فقط هم به منهاج السنه اکتفا نکردیم، از کتاب‌های دیگه‌اش هم گفتیم و این برای بینندگان عزیز ما مهرز شد که ابن تیمیه اصلا خلق و خوش دروغ پردازی و دروغگوییه. خب این آقایون وهابی هم که جیرخوار ابن تیمیه هم و سر سفره ابن تیمیه نشستن، دقیقاً همون شیوه و روشو دارن. شما ملاحظه فرمودین خیلی مستند، خیلی متین، دقیق، استاد عباسی از کتاب‌های اهل سنت اومد، از علمایی که حتی قبل از ابن تیمیه بودن، معاصرش بودن، اینها مطالبی بیان کرد که آقا این اصل بحث زیارت قبور اجماعیه. من مطالبی بیان کردم که بالاخره عملا حتی افرادی که 400 سال قبل از ابن تیمیه بودن یا حتی بیش از 400 سال، ابن خزیمه بیش از 400 سال با ابن تیمیه فاصله داره، قریبه حدود 500 سال با ابن تیمیه فاصله داره، خب اونها عملا زیارت رو انجام میدادن و بالاخره اون عملشون هم نشانه نظرشونه، اونم با اون کیفیتی که بنده عرض کردم. یا مطالبی که استاد عباسی فرمودن که آقا اینا مطلب اجماعیه، اما از اونجایی که این دروغگویی خلق و خوی وهابیته، جزء ذات این آقایونه، باز اینها با وجود این همه روایت، با وجود این همه عمل علمای اهل سنت، این همه اظهار نظر، میگن نه آقا چیزی نداریم، اصلا جمهور علما قبول ندارن زیارت رو. انگار که اینها چشماشون رو بستن و هیچیو نمیبینن. ولی به فرموده ماموستا راستی حرف قشنگی میزدشون، از علمای اهل سنت بود که به جلسه ما حضور پیدا کردن، ایشون میفهمدن اینا خودشون رو به نادونی میزنن، یعنی میدونن، عبارت رو دیدن ولی تجاهل میکنن، عبارت ایشون خودشون رو به نادونی میزن. این واقعیتی. ببینید شما از نظر اینها فرسیدید، عمل کرده اینها، ما وقتی کتاب‌های متعدد اینها رو می‌بینیم، معاصرین، همونایی که در واقع خیلی فاصله کمی با محمد بن عبدالوهاب دارن و از خاندان او هستن، مثل نوه او، یعنی شخصیت سلیمان ابن عبدالله ابن محمد بن عبدالوهاب که نوه اوست و بعضی شبکه‌های وهابی مثل شبکه کرم خیلی به این آقا مینازن، همین آقا هم افراد دیگه، می‌بینیم که کاملاً یه جست عالمانه میگیره و یه دروغ گنده میاد مطرح میکنه که اصلا چیزی نیست، نیست و اصلا فکر نمیکنه یه روزی شاید رسوا بشه.
فکر میکنه
روزی...
هنوز مردم به همون حالت گذشته است، نمیدونه امروز علم پیشرفت کرده، به راحتی همه چی در دست مردم، علما، دیگران هست.
من دیگه اینجوری فکر میکنه. خب ایشون در کتابی داره به نام تفسیر العزیز الحمید که تذکرش روی صفحه بیننده ها مشاهده میفرمایند، فی شرح کتاب توحید، این کتاب در شرح کتاب توحید محمد بن عبدالوهاب نوشته، نویسندش هم سلیمان ابن شیخ عبدالله ابن شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب، این نوه این آقاست و متوفای 1233. خود محمد بن عبدالوهاب 1207 از دنیا رفته، ایشون 1233، یعنی چیزی با اون آقا اختلاف نداره، یعنی اصل پدر بزرگ خودش رو درک کرده. در جلد اول که چاپ دارالسمیعی است، دارالسمیعی انتشاراتش در شهر ریاض در عربستان سعودی، در جلد اول یه عبارتی رو ذکر میکنه، جلد اول صفحه 639،
درسته،
عبارتش این هستش، وقتی میاد راجع به شد رحال و سفر برای زیارت بحث میکنه، میگه و بل جمله فقط تناز العلماء و فی جواز شد رحال الی غیر مساجد ثلاثه، میگه آقا علما اختلاف کردن در اینکه آیا غیر از این سه مسجد مساجد دیگری هم میشه بار سفر بر و برای زیارت رفت، فالجمهور علی المنع، خیلی راحت که خودشو میگه آقا جمهور علما، همه علما اکثر قریب اتفاقشون گفتن آقا نه این نمیشه، ایراد داره. و طائفه من المتاخرین علی ادعی متاخر اینا گفتن جایزه. فاستحباب شد الرحال الى قبور والمشاهد و تقرب الى الله كما ظنه السفكي و غيره قول مبتدع مخالف للاجماع قبله. میگه آقا این بعضیا میگن آقا مستحب شد الرحال بار سفر ببندیم برای قبور و زیارت مشاهد مشرفه و بریم اونجا بالاخره تقرب خدا پیدا بکنیم، این مستحبه، همونطوری که سفكي گمان کرده. تقی‌الدین سفكي صاحب کتاب شفا استقام فی زیارت خیر الانام میگه همونطور که او گمان کرده. میگه کسی بخواد بگه این مستحب قول مبتدع اون مخالف للاجماع قبلا، میگه یه قول بدعتواریه، به قول معروف ایجاد شده در اسلام، قول جدیدیه و مخالف اجماع قبل از صبحیه. صبحی اومده کتاب نوشته در مورد زیارت پیامبر، احادیث هم گفته، ولی نه این بدعت گذاره، مخالف اجماع حرف زده. خب نه تنها مخالف اجماع ول احادیث الی احتجاج به، میگه مخالف احادیث هم صحبت کرده، مخالف احادیثی که به همون احادیث هم استناد کرده. یکی حدیث این حدیثه، من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی. میگه مثل این حدیث که پیامبر فرمود هر کی من بعد از دنیا رفتنم زیارت بکنه، این اینه که من در زمان حیاتم زیارت کرده. و نحوه ها و مثل این حدیث، لا یصح منها شیء عن رسول الله ولا عن احد الصحابه البته بما هي ما بین الضعیف والموضوع او کلها موضوعه. میگه آقا این احادیثی کدومش صحیح نیست، پیغمبر نفر بوده، صحابه نفر بودن، و یا این احادیث ضعیفن یا جعلیان، یا این که اصلا راحت کنیم خودمون رو بگیم همش جعلیه. و بعدم میگه شیخ الاسلام ابن تیمیه هم اینو گفته که حالا من عبارتش نشون میدم، میگه بعد صبح کی اجاز از آلک فی سائر القبور. میگه صبح کی اومده گفته آقا قبر غیر پیامبرم میشه زیارت کرد، فخالف الاحادیث و خرق الاجماع. صبح کی اومده با احادیث مخالفت کرده و اجماع رو از بین برده. خب این عبارت این آقا. و عبارت ابن تیمیه هم که در حاشیه اومده این هستش که ابن تیمیه گفته احادیث و زیارت قبر نبی کلها مکذوبه و موضوعه، تمامش کذب و دروغه.
بله
این عبارت ابن تیمیه اصلا توجه نمیکنه که بابا این همه عالم اهل سنت، ابن حجر عسقلانی، شمس الدین ذهبی که دیگه شاگرد ابن تیمیه است، اینا دارن این مطالبو میگن، میگن آقا این اجماعی مشکلی نداره. این میگه نه آقا این که شما میگید اجماعیه، نه این غلطه، این که من میگم اجماعیه. این دقیقا همون
خودش اجماعیه برای
خود. بله خودش واسه خودش اجماعه، این واسه خودش بالاخره حکم میده، حکم صادر میکنه، خودش اجماعه. این عبارتش
درست.
پس این یه نظر. نظر دیگه مربوط هست به شیخ احمد ابن حجر. این احمد ابن حجر ابن محمد آل تامی آل ابن علی، ایشون باز از علمای وهابی، قاضی محکمه شرعی در قطر هست، کتابی نوشته به نام الشیخ محمد بن عبدالوهاب عقیدته السلفیه و دعوته الاصلاحیه و دعوته الاصلاحیه و فناء الله علیه. میگه آقا من در این کتاب میخوام عقیده محمد بن عبدالوهاب رو و دعوت اصلاحیش رو و اون مدح و ثنایی که علما نسبت به او کردن بیان بکنم.
درست.
یعنی میگه من هر چی میگم عقیده محمد بن عبدالوهاب. و جالبه که کسی که مقدمه زدی برای این کتاب و این کتابو تصحیح کرده کی هستش؟ عبدالعزیز بن عبدالله الباز بن باز.
درسته.
شخصیت معروفی که هر وهابی این رو، این شخصیت رو میشناسه. در این کتاب که در نرم افزار المکتبه شامل هست، این کتاب آقایون بالاخره شبکه‌های وهابی این نرم افزاره که دارن گاه هم جلو دوربین میان نشون میدن. البته خیلی جالبه، یه نکته جالب، وقتی میخواد جلو دوربین نشون بده من دقت کردم بعضی وقتا اون تیکه‌ای که به ضررشونه سریع میزنه رد میشه.
آره یه سفر یه جوری تنظیم میکنن که بالا پایینش معلوم نباشه.
آره یه جوری تنظیم میکنن بالا پایینش معلوم نباشه. این حالا لطف کنن این دفعه صادقانه برن این سفر رو ببینن. این کتاب آقای شیخ احمد بن حجر هست و بن باز هم مقدمه زده. در همین کتاب در صفحه 39 همون اول کتاب، خیلی نیست، خیلی نمیخوام زحمت بکشم، همین پایین بزنن یکی ما بزن 39 قشنگ پیدا میکنن، اومده گفته یکی دیگه از عقاید محمد بن عبدالوهاب منع شد رحاله، که آقا سفر برای زیارت پیامبر جایز نیست. و بعد هم میاد میگه وقد سبق الشیخ الى منع شد رحال شیخ الاسلام احمد بن تیمیه ابن قیم جوینی قاضی عیاض و همین چند تا رو نام میبره. میگه قبل از محمد بن عبدالوهاب این بحث شدرحال و ابن تیمیه گفته، ابن قیم گفته و قاضی عیاض هم گفته. و بعد در ادامه میاد میگه لیس للمجوزین ایت حجت یصح الاعتماد علیها. میگه آقا اینایی که جایز میدانند هیچ حجت شرعی، هیچ دلیلی که اعتماد بر اون دلیل صحیح باشه ندارن. ولی خیلی جالبه، میاد میگه آقا محمد بن عبدالوهاب گفته، قبلش هم سه نفر چهار نفر رو نام میبره، ابن تیمیه، ابن قیم، قاضی عیاض و جوینی، همین چهار نفر رو نام میبره. با محمد بن عبدالوهاب میشن پنج نفر. میگه قبل از ابن تیمیه، قبل از محمد بن عبدالوهاب اینا گفتن.
درست.
بعد غیر این پنج نفر افراد دیگه هم دیگه که جایز میدونن صدر حال رو، میگه مجوزین هیچ دلیلی ندارن، فقط این پنج نفر درست گفتن، فقط این پنج نفر. یعنی تا سال 728 ابن تیمیه از دنیا میره و اولین برخوردی هم که باش میشه سال 705. تا قبل از 705 هیچ کی اسلامو نمیشناخت، هیچ عالمی نمیدونست اسلام چیه. آقای ابن تیمیه نعوذ بالله شد فرشته نجات و اومد چیزایی رو بیان کرد. دیگه بقیه هم هیچ حجتی ندارن. اینم برخورد این آقا. من یک نمونه دیگه عرض بکنم و در خدمت شما باشم. ببینید کتابی که بینندگان عزیز ملاحظه می‌فرمایند، عقاید علما اهل سنت دیوبندیه، عقاید علما اهل سنت دیوبند، که این کتاب به فارسی هم چاپ شده به نام عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت.
این کتاب رو یکی از چیزام آورده بودن، یکی از مولویایی که توی برنامه من فکر کنم دو هفته پیش بود.
نه این کتاب رو من تا این تاریخ خاطرم هست سه تا از علمای اهل سنت آورده بودن.
آره میگم، من
جناب آقای مولوی لاشاری، جناب مولوی صمدانی فر و جناب مولوی سجدی این کتاب همراهشون بود.
درست.
این بزرگواران و جناب لاشاری و جناب صمدانی فر هم از این کتاب مطالبی رو برای بینندگان عزیز بیان کردن. خب ترجمه فارسیش رو آورده بودن، البته جناب صمدانی عربیش رو هم داشت. این کتاب رو خلیل احمد سهارنپوری نوشته، از علمای بزرگ شبه قاره هند و از علمای حنفی مذهب هستش. به این کتاب سید طالب عبدالرحمن که استاد دانشگاه در پاکستان و وهابی هست، به این کتاب پاورقی و حاشیه زده. خب حالا ما عبارت جناب خلیل احمد سهارنپوری ببینیم و بعد حاشیه که این آقا زده. ببینید در همون اول کتاب، سوال اول دوم، از جناب خلیل احمد سهارنپوری پرسیدن ما قولکم فی شد رحال الی زیارت سید الکائنات علیه افضل الصلوات و التحیات و علی آله صحبه. آقا نظر شما در مورد بار سفر بستن برای زیارت پیامبر که صلوات خداوند و بالاترین درودهاش بر او و آلش باشه و صحابه برگزیدش، شما نظرتون چیه در این مورد، در مورد شد رحال؟ ایشون پاسخ میده در صفحه 36 که اینجا شماره صفحه ذکر شده، اندنا و اند مشایخنا زیارت و قبر سید المرسلین من اعظم القربات و هم المثوبات. میگه آقا نزد ما و نزد اساتید ما زیارت قبر پیامبر از بزرگترین چیزهایی که ما رو به خدا نزدیک میکنه و از مهمترین ثواب هاست و انجح لنیل الدرجات. میگه اون از چیزهاییست که بسیار نجات بخشه و ما رو میرسونه به درجات معنوی و اخروی. بل قریبت من الواجبات، اصلا از مستحب گذشته
واجب
دیگه، اصلا نزدیک واجب بشه. و امکان حصوله به شد رحال، میگه و اگرچه حصول این زیارت و حاصل شدنش با بار سفر بستن باشه و بذل المحج و الاموال با در واقع بذل اموال و بالاخره خرج سفر اینها باشه، هیچ اشکالی نداره. این نزد ما جایزه. و بعد میاد به یه حدیثی استشهاد میکنه در ابتدای صفحه 37، میگه و این مطلب موافق است با قول پیامبر که فرمود من جاءنی زائرن، هر کسی که به زیارت من بیاد لا تحملو حاجتا الا زیارتی، فقط هم حاجتش زیارت من باشه، هیچ کاری دیگه نداشته باشه. کان حقا علی ان اکون شفیعا له یوم القیامه، یه سبب بر من پیامبر واجبه که روز قیامت سفر کنم. این نظر خلیل احمد سهارنپوری. حالا ببینید همین آقای سید طالب عبدالرحمن زیر این مطلب چی میگه، خیلی جالبه. در صفحه 37 میاد پاورقی میزنه، میگه و هوا حدیثون ضعیف. یه اول البانی گفته با این حرفا. بعد میگه و علم بدان انهو قد جاعت احادیثون اخرى فی زیارت قبره، احادیث دیگری هم در مورد زیارت قبر پیامبر اومده و قد ساقها کلها از صبکی فی شفا و کلها واهیه. میگه آقا احادیث دیگه اومده صبکی هم همه رو در شفا استقام فی زیارت خیر الانام آورده، اما همش واهی و سسته، به درد نمیخوره. کما قال شیخ الاسلام، فرشته نجات دوباره اومد. میگه همونطور که ابن تیمیه گفته در کتاب القاعده الجلیه، گفته و احادیث و زیارت و قبرهی کلها ضعیفه لا یعتمد علی شیء منها فی دین. آقا احادیث زیارت قبر پیامبر همه ضعیفه و در امور دینی به هیچ کدوم نمیشه اعتماد کرد. من میخوام یه پیوند اینجا بزنم بین این عبارت ابن تیمیه، این کلمه دین که بکار میبره، و بین عبارتی که جناب جفری میگه، زین العابدین علی جفری که از علمای اهل سنته، و بین عبارتی که حسنی دمشقی در کتاب دفع شبهه من تمرده فرمود. ببینید ایشون میگه آقا در این احادیث، احادیثیه که در دین نمیشه به اینا اعتماد کرد. ما وقتی یه سخنان زیبایی داره جناب جفری که ما هفته پیش پخش کردیم و بنا به درخواست بعضی بینندگان گفتن آقا دوباره پخش بکنید که انشالله این دفعه دوباره پخش میکنید، ایشون میاد میگه آقا اینها که این حرف رو مطرح میکنن جیرخارن، جیرخار استعمارن. حسنی دمشقی هم فرمود اینا افراخ یهودن، جوجه های یهودن. عبارت خیلی قشنگه. ببینید یعنی دین ابن تیمیه، این دینی که اینجا بیان کرده، همونطوری که حسنی دمشقی میگه دین یهودی است، اونم یهودی افراطی. یعنی یهودی که افراطی هم اینجوری حرف نمیزنه، علمی حرف میزنه. و اون آقای جفری که میگه اینا جیره خوره استعمار. بنابراین من اعتقادم اینه که دین آقای ابن تیمیه دین اسلام نبوده، و همونطور که علمای اهل سنت اجماع دارن آقا کافر هستش. من از ظفرما خواهش میکنم با توجه به وقت کمی که داریم سر این کلیپ شماره 2 رو پخش بکنن که بینندگان عزیز دوباره این کلیپ جناب جفری رو ببینن.
بسیار
من العجائب التي نزلت بالأمة في اليوم أن الأمة وهي في حضيض حضيضها وفي ذمة انشغالها بذنوبها ومعاصيها ودنياها يوجد فيها من يتكلم من على المنبر أو في وسائل إعلام باسم الدين وباسم الشريعة فيطرح بين الأمة قضية هل والدي النبي في الجنة أو في النار، وكأنه قد دخل الجنة وتربع فيها واطمأن ليتلفت بعد ذلك من في الجنة ومن في النار. إن من وراء هذا الكلام إعداد لفصل الأمة عن حقيقة صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت القضية قضية والدي المصطفى فقط لقلنا زلة قدم، لكن في نفس الوقت يثار بجميع ما يملك هؤلاء القوم من وسائل، وهي وإن كثرت في تقدير الدنيا فهي قليلة ناقصة لأنها باطل يوشك أن يندحر عن الأمة باندحار الباطل عنها. بكل الوسائل التي يستطيعونها نسمع والد النبي في النار، أم النبي في النار، طيب أبو النبي وأم النبي في شيء ثاني؟ أيوه. مدينة النبي لا تسموها منورة، هي نبوية خلاص ما عدت منورة. طيب حاضر، أبو النبي وأم النبي ومدينة النبي، طيب وآل البيت ما بين الناس مثل الناس، ما في فرق بينهم بين الخلق، إيش آل البيت، إيش هذا التميز؟ ما عندنا هذا الكلام في الإسلام، ما لهم ميزة. الحسين مثل بقية الناس، اعمل تمام تكون مثل الحسين. عجيب. طيب خلصت وخلاص؟ لا 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 عجيب. طيب هذا أبو النبي وأمه، مدينته، أهل بيته، أصحاب النبي يا جماعة. أيوة أصحاب النبي يخطئون ويصيبون يا جماعة. ابن عمر كان يتبرك بأثاره، لا لا ابن عمر غلط، غلط. طيب خلاص خلصتوا اللي عندكم؟ لا لا لسه. أبو النبي أمه، مدينته، أهل بيته، أصحابه، آثار النبي، آثار النبي نكسرها. ممنوع تتبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. شرب 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 عجيب. شرب 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 يا جماعة. سيدنا عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كان يتمسح برمانة منبر النبي. لا 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 تهور تهور. عجيب عجيب. طيب وآثار النبي هاي عشان خلص الموال انت. اللهم صل على النبي. لا 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 ترفعوا صوتكم بالصلاة على النبي، ممنوع ممنوع. بدعة بدعة لو رفعتوا أصواتكم بالصلاة على النبي.
نحن نحب النبي يا جماعة. أيوة لكن خلاص كنا ممنوع لا ترفع صلي في سرك بس خلاص ممنوع بدعة لا ترفع صوتك بلعنا ممنوع أبو النبي أمه أهل بيته أصحابه مدينة آثاره حتى الصلاة عليه كمان ممنوع. يا كحلاوي أنت تمدح النبي بدعة إيش يمدح النبي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولا تقولوا عبد الله إذن المسألة وراءها شيء. لو كانت قضية آباء أبو النبي وأمه صدق مساكين غلطوا ما فهموا النصوص ما فهموا الأدلة. لو كانت قضية أهل البيت وحدهم مساكين ما فهموا وخافوا من الغلو جزاهم الله خير. لو قضية مدح النبي لكن كل المسائل المتعلقة بالنبي خلاص مات 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 ما عاد ينفع ولا يضر خلاص خلاص يلا يا جماعة احنا رايحين للحجاز بشد الأنفس شقيت عمري لأجل أحصل التذكرة أروح لمكة وزور النبي لا ليس من أركان الحج ولا من شروطه ولا من واجباته ولا من سننه زيارة النبي. من قال لكم أنها من الشروط والواجبات في الحج؟ في من شروط وواجبات المحبة شيء ما تعرفونه أنتم عشيق المسألة وراءها شيء. ليست المسألة عدم فهم النصوص هناك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد هذه المسألة. نحن نحب النبي كذبتم والله لو أحببتم النبي ما قبلتموه بمثل هذه المقابلة. أبو النبي وأم النبي في النار ما مقصودك بشغل الناس بمثل هذا الأمر كما أخبرتكم القضية وراءها نزع محبة النبي من قلوب المسلمين. ايه ايه سيدة زينب هنا عندك في مصر ها الحمد لله انا ما عتبت ولا دخلت الى داخل السيدة زينب تفتخر فرحان هي ما تريدك هي لا تريدك ولو ارادتك لهيا الله لك زيارتها. الناس يعملوا اشياء غلط في المقام الناس يعملوا اشياء غلط عند الكعبة تهجر الكعبة هناك عصابات نشالين تدخل الحرم وتقص الجيوب وتفرق يلا ما دام في اشياء غلط في الحرم نترك الحرم يلا في ناس تعمل اشياء غلط في الصلاه نترك الصلاه في ناس تعمل اشياء غلط في القران نترك القران طيب يلا طيب هات العلم الجديد هكذا نسمع نبحث وناس تعمل شيء غلط في السنه محدثون دخلوا باسم الحديث ووضعوا احاديث على رسول الله كذبوا على رسول متعمدين يلا ما دام السنه فيها ناس غلطوا من هناك قضيه غلط نترك السنه ايوه نترك القران نترك السنه نترك الكعبه نترك اهل البيت جيبوا الخلاصه نترك الدين دفنكم هذا نهايه الكلام. اعداؤنا لما فشلوا في ان ينتزعونا من الدين بصراحه دستوا بيننا من يتكلم باسم الدين ليستل الدين من قلوبنا فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا يمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا لما يا رسول الله تعالوا أقول لكم إيش السر أيضا مع عدم المحبة يبيع دينه بعرض من الدنيا الحمد لله يلا إعارة هنا ولا هناك ورجع بعد الإعارة والجيب مليان وتعود على فرسية معينة في الشهر ومشكلة.
خب این هم صحبت‌های یکی از علمای اهل سنت بود که دیدید به صراحت و با شفافیت مطالبی رو گفتن و در واقع تمام آنچه که وهابیت میگن و فریاد میزنن و این ور اونور خلاصه ایشون با بیانات خودشون همه رو رد کردن بحث زیارت و توسل و چیزهای دیگه که مطرح شد. خیلی ممنون هستیم از همراهی و همدلی شما بینندگان عزیز و ارجمند. ما بعد کمتر از یک رو بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه. ما میخواستیم باید هم خدمت جناب عباسی باشیم ولی گفتیم که حالا این مقدار وقتی که باقی مونده در خدمت شما بینندگان بزرگوار باشیم. شما هم عنایت کنید ارتباطتون با ما برقرار میشه مقدار خلاصه تر چون یک رو واقعا بیشتر وقت نداریم. آقای بزاز از تهران سلام به شما قبول باشه تا آت عباداتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد روستایی.
سلام علیکم و رحمت الله.
امیدوارم که تا آت عباداتتون قبول در باید حق باشه. آقای اسماعیلی خاطرتون باشه چند روز پیش با آقای دکتر قزوینی یه برنامه داشتین اشاره به یکی از ادعاهای اینا میکردن که خب البته از اونجایی که اینا فکر کنم بدعت میدونن سند ارائه دادن و در مورد اینکه عقیده ما شیعیان رو با این مشرکین مکه یکی میدونستن اگه یادتون باشه.
بله.
ما به حدود یه ماه پیش بود از هاشمی تأکید کردم که حتما ادعایی که معمولا هم اینو ملاک و معیار قرار میده برای ادعاهای بعدی اینو یه سند به ما ارائه بده و خیلی تأکید کردم صحبتم کردیم ولی آخری سند ارائه نداد و من همین فقط مراجعه به همین آیه کردم سه زمر باهاشم صحبت کردم برام خیلی عجیب بود که در این آیه اشاره به شرک نشده یعنی همون قاعده در مورد ایناست اینا دقیقا مشکل خودشون من اینو خیلی تأکید دارم
بله.
مشکل خودشون ما یعنی عقیده خودشون از همین استناد به این آیه معلوم میشه که اینا عقیده خودشون رو به ما نسبت میدن خداوند در این آیه حالا صرف نظر اون معنی کلمه خواندن و دعا که اینا توش مشکل دارن خداوند به زیبایی ابتدا ادعای اون افراد رو مطرح میکنه بعد خود خداوند در مورد اون ادعا حکم میکنه و جالبه که اینا حکم خدا رو قبول نمیکنن ادعای اون افراد رو قبول میکنن اونا ادعا میکنن که ما برای تقرب جستن به اینا حالا توسل میکنیم اونجوری که حالا اینا دوست دارن هم بذار معنی کنیم هر ادعایی میکنن خداوند بعدش نمیگه اینا مشرکن میگه اینا کاذبن و کفارن خداوند صراحتا میگه اینا دروغ میگن و کفر میورزن نه اینکه شرک ما که هرچی اینو گفتیم جوابی نشدیم اشاره ای به کل قصص قرآن از همهشون به قصص سوره یوسف سه تا نکته جالب داره دوتاشو زیاد میشنوم یکیشو کمتر یکی که همون مراجعه کردم به برادرشون به برادران یوسف به حضرت یعقوب
به پدرشون
برای یکی شفای چشم حضرت یعقوب با پیراهن و سومی سجده برادران حضرت یوسف و پدرشون که خودش پیامبر بود بر یوسف خیلی جالبه اونم موقعی که به تخت و جا رسیده بود و دقیقا جایی که همونجا افرادی به فرعون سجده میکردن این یکی این شرک بود اون یکی این توحید اصلا اینا رو واقعا من جوابی نشنیدم حالا اگر اشتباهی بود یا مثلا چی بود پرسیم کنم
ممنونم آقای بزداز درود بر شما تشکر میکنم از اینکه مطلبی رو گفتید خدا نگهدارتون باشه اما بیننده بعدی عزیزان اهل سنت هستن علی آقا از بندر عباس سلام به شما آقای علی آقا دوست بفهمید صدای گیرنده تلویزیونتون رو در واقع کم کنید یا ببندید صدا رو از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید به شما سلام میگم بفرمایید
الو سلام علیکم
در خدمتم علی آقا سلام علیکم
سلام علیکم و رحمت
الله
خیلی متشکرم بفرمایید
خدمت مدیر محترم کارشناسم شما هم سلام عرض میکنم
سلام علیکم و رحمت الله
آقای علی آقا صدای شما رو داریم فقط خیلی سریع بفرمایید چون وقتمون کمه
باشه این بحثی که الان شما چیز میکنید بحث وهابیتی که شما داری الان میکنید من خودم مذهب شافعی هم اهل سنت هم بعدم این وهابیت ما هم قبول نداریم این وهابیت رو این وهابیت تو خود ایران هم نیست شما این مذهبی که تو تمام شافعیه و تو مذهبی که دارید بعدم وهابی که این شما الان مثلا عرضش داری میزنید این جور شده از کتاباش رو چیز کردید این وهابی اصلا ما قبول نداریم این وهابی ها رو
درست
بعد نه کتاباشون رو قبول داریم و نه خودشون و نه کتاباشون اصلا خوندیم و نه میخونیم و نه دیدیم که شما مثلا اومدید تو خود چیز داریم این کتاباشون رو بردید بعدم
بله آقای علی آقا
بخواستم بگم که این چیز
آقای علی آقا صدای تلویزیون رو ببندید مشکل ما حل میشه شما از طریق گیرنده صدای ما رو دارید صدا با تأخیر میاد از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین خب قطع شد تلفن خیلی متشکریم از شما آقا رحیم از خوزستان بیننده بعدی ما هستن سلام میگیم به شما
الو سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی مدیر توانمند و توانا و استاد بزرگوار آقای روستایی و استاد عباسی.
سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون
آقای اسماعیلی عزیز، صداتون خیلی ضعیف دارم من.
آقا ما صدای شما رو قوی داریم، در خدمتون هستیم.
قربونت برم آقای اسماعیلی عزیز. من حقیقتا شبکه ناصبی کلمه چند روز پیش برنامه ای داشتم به عنوان سالگرد شبکهشون.
بله.
خواستم، تلاش زیادی کردم برم رو خطشون این مسائل بود بگم، ولی خب متاسفانه نشد، اجازه به ما نمیدم. خواستم از اینجا خدمتتون یه تن موردی بود عرض بکنم، اگر اجازه میفرمایید با اون چیز زیاد وقت داریم.
بله خیلی ممنون میشیم، اگر یه مقدار کوتاه‌تر باشه تشکر میکنم از شما.
چشم. اساتید محترم، بزرگوارم، شبکه ناصری کلمه در سال گذشته دستاوردهای زیادی داشت که به ذم بینندگان خودش قابل تحسین است و به ذم ما شیعیان هم یه سری مسائل بود. خواستم عرض کنم در سالی که گذشت شبکه کلمه در روز عاشورای حسینی، روز شهادت ابو عبدالله الحسین، دستور صادر کردن که مردم میتوانن روزه بگیرن. دو، در غروب دهم عاشورا برنامه ای داشتن که حضرت علی اصغر علیه السلام، که عزیز دل هر شیعی این حضرت علی اصغر، عزیز دل ما شیعیان، برای ایشان دستور پخت آش رشته را دادن. سه، مولا حضرت علی علیه السلام را علی بیغم و موارد دیگری گفتن، نامیدن. به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بدترین توهین‌ها را کردن. تمامی مردان شیعه را بیغیرت و زنان شیعه را هر شب صیغه یک نفر نمودن. توهین بسیار زیادی به علما و دانشمندان شیعه از جمله علامه بزرگوار مجلسی و حضرت آیت الله مکارم را نمودن. تا توانستن از مناظره ها فرار کردن. حدوداً 470 میلیون انسان را توتی و میمون خطاب کردن. آیا این همه کار و این همه مسئولیت و توهین قابل تحسین نیست؟ شما برادران عزیز اهل سنت خواهش میکنم قضاوت بفرمایید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از شما آقا رحیم، درود بر شما، سایتون کم نشه، التماس دعا، خدا نگهدارتون باشه. یک نفر دیگه اگر دوستان وصف بکنن تلفن رو، چون ما بیشتر از این فرصت نداریم. بله آقای عبدالمالک از مهریز، سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. با عرض سلام خدمت شما و کلیه مسلمانان جهان. این ماه عزیز را به شما و کلیه مسلمانان جهان تبریک عرض می کنم.
سلامت باشید.
انشاءالله که خداوند در این ماه عزیز از گناه ما بندگان بگذرد و انشاءالله خداوند همه ما را به راه راست هدایت کند. من بنده حقیر یه پیشنهادی برای شما دارم. این چیزی که فعلا در امت اسلامی تفرقه افکنده، بیشتر بهش بپردازیم، به مسائل روز، مسائلی که مال زمانهای قدیم بوده. بهتر است که بابت این یهود که فعلا بین مسلمان ها تفرقه افکنی میکنن، بیشتر بپردازید و مسائل اسلام را هر جور میتوانید برای مردم توضیح دهید که بیشتر با هم یکی باشند. همه ما مسلمانیم، همه ما دین پیامبر داریم، همه پیرو یک خدا، یک قرآن، یک کعبه هستیم. لطفا این مسائل روز را بیشتر بذارید.
بله خیلی ممنونیم از شما جناب عبدالمالک، براتون آرزوی سلامتی و عزت و سربلندی داریم، خدا نگهدار شما باشه. چشم، نکاتی که گفتید انشالله سعی میکنیم در برنامه داشته باشیم. جناب استاد روستایی هم تمام مطالب رو یادداشت کردن، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. ببینید آقای شنونده بیننده اولمون که تماس گرفتن، ببینید آقای بزاز از تهران گفتن که بله این شبکه کلمه میاد این آیه 3 رو حمله بر مسلمین میکنه. خب ایشون فهمدن من گفتم، اینا جوابی ندادن. من یه نکته رو بگم که این آقایون شبکه کلمه خب غافل هستن از این مسئله. ببینید تو این آیه عبارت اینه، اون کسانی که می اومدن غیر خدا رو صدا می زدن، می گفتن که اینها رو ما قبول داریم، ما نعبودهم، اصلا اینا خدا رو نمی‌پرستیدن به عنوان توحید عبادیشون صحیح نبود، بلکه غیر خدا رو می‌پرستیدن.
درست.
و بعد میگفتن نما رو به خدا نزدیک کن، در حالی که مسلمین که میان به پیامبر یا اهل بیت علیهم السلام توسل میگیرن، پیامبر یا اهل بیت رو نمیپرستن. این در مورد اولی که بیان کردم.
بله.
اما مورد دومی که شنونده دیگه بیان میکنن، ببینید من یه بار دیگه از اتاق فرمان البته خواهش میکنم که لطف بکنن و صفحه مانیتور رو منو نشون بدن. ببینید آیه اینه،
سوره زمر.
بله، سوره زمر آیه شماره 3 که اینا میگفتن آقا ما نمیپرستیم اینها رو مگر اینکه ما رو به خدا نزدیک بکنن. اصلا بحث پرستشه.
بله.
در حالی که ما پیامبر اهل بیت رو نمیپرستیم. در مورد فرد دومی که تماس گرفتن، جناب علی آقا که از برادران اهل سنت بودن و فهمیدن وهابیت در ایران نیست و ما قبولش نداریم. ببینید جناب علی آقا، بعضی از آقایونی که قبلا در ایران بودن و الان کارشناس شبکه کلمه شدن، ما این آقایون رو وقتی میبینیم عمل کردشون، میبینیم که همه اهل سنت رو میان میگن وهابیه، میگن همه اهل سنت وهابیان. و ما کلیپ بعضی از این آقایون رو مثل آقای خدمتی که توی شبکه کلمه صحبت کردن پخش کردیم، میگن همه اهل سنت وهابیه. ما میدونیم اهل سنت وهابیت رو قبول ندارن، این رو قبول داریم، لذا ما تو این برنامه میایم فرق وهابیت و اهل سنت رو بیان میکنیم تا جوانان شیعه و اهل سنت حقیقت مطلب رو بدونن. و اینی که علمای اهل سنت هم دعوت میکنیم تو این برنامه تشریف میارن و وهابیت رو نقد میکنن، برای همین مسئله است. نکته بعدی در مورد مطالب بود که جناب آقا رحیم از خوزستان فرمودن.
آیه ای که قبل خوندید اگر یک بار دیگه تکرار بفرمایید، آیه ای که استناد کردید، اگر آیه بله یک بار دیگه قرائت بشه ممنون میشم.
ببینید آیه این بود، لطفا از آقا مانیتور رو نمایش بدن. الا لله الدین الخالص.
بله.
والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. من یه لیقربونا اول قرائت کردم، عذرخواهی میکنم. لیقربونا علی الله، گفتن آقا ما نمیپرستیم اینها رو مگر اینکه ما رو نزد خدا نزدیک بکنن و ما رو به خدا برسونن. خب این بحث پرستش بود، در حالی که بحث ما چیز دیگری است، اعتقاد مسلمی چیز دیگر.
ممنون.
آقا رحیم هم از خوزستان تماس گرفتن، گفتن شبکه ناسبی کلمه اومده بحث روزه رو در روز عاشورا مطرح کرده و جسارت‌هایی به آقا امیرالمومنین علیه السلام کرده و توهین به حضرت زهرا و توهین به علمای شیعه، توهین به بانوان شیعه. ببینید من خیلی کوتاه پاسخ ایشون رو بدم. ببینید اینا سر صفحه ابن تیمیه نشستن.
درست.
و کتاب منهاج السنه ابن تیمیه اگر کسی این رو ورق بزنه میفهمه که اصلا این کتاب قاموس فوشه، قاموس شتائم باید اسمش رو بذاریم، اصلا کتابیه که برای فوش انگار نوشته شده و همش توهین میکنه. خب اینا هم جیرخوار ابن تیمیه هستن. و از طرف این نکته دیگری که هست اینه که کسی که استدلال علمی نداره و حرف علمی نداره مجبور فوش بده. از قدیم گفتن چون قافیه تنگ آید شاعر زفنگ آید. بله. این هم خب روش این آقاست. در مورد مطلبی هم که جناب عبدالمنی که از مهریز فرمودن که ما مسائل قدیمی رو بذاریم کنار، به مسائل جدید بپردازیم، بالاخره به وحدت مسلمین بپردازیم. خب همه هدف ما تو این برنامه همینه، لذاست که علمای اهل سنت رو میاریم.
بله.
ما میایم میگیم آقا آقایون وهابی تازه درست شدن،
استناد میکنیم به روایتی که اونها نقل میکنن،
اینا اومدن تفرقه ایجاد بکنن، در واقع فرقه ای هستن برای تفرقه. و بین اهل سنت شیعه هم تفرقه میذارن، ما میخوایم وحدت داشته باشیم. البته علارغم این که ما خب اختلافاتی با اهل سنت داریم، اهل سنت با ما اختلافاتی دارن، خب اون به جای خودش باید بحث علمی و منطقی بشه و هیچ ایرادی هم نداره. اما تمام هدف ما تو این برنامه اینه که بیایم بر همون وحدتی که جناب عبدالملک از مهریز فرمودن، همون رو ما بر سکه بکنیم و انشاءالله که روز به روز به هم نزدیکتر بشیم.
درست. خیلی متشکرم جناب استاد روستایی. ما بله دیگه تقریبا میشه گفت دیگه زمان برنامه تمام شده. دوست داشتیم که باز هم تلفن دوستان رو داشته باشیم، اگه نکته نظری پیشنهادی سوالی دارن از برنامه بپرسن. متعاد یه سعی کردیم که مواعظ رو جمع بندی کنم. جناب استاد عباسی هم پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب استاد عباسی یه بار دیگه به شما سلام میگم. ما وقتمون تمام شده، فقط برای خداحافظی اومدیم خدمت شما، ببخشید. خب ظاهرا ارتباطتون با ایشون برقرار نشده. آقای عباسی هر کجا که هستید برای شما آرزوی سلامتی و سربلندی داریم، دوست داشتیم که خداحافظی هم داشته باشیم ولی ظاهرا نشد که این ارتباط برقرار بشه. درست دوستای ممنون هستم از شما،
سلامت باشید.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از اینکه در برنامه حاضر شدید و جناب عباسی هم که به صورت تلفنی در خدمتتون بودیم. دوستان بیننده، از لطف و عنایت و مرحمت شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. طول لحظات سحرمون که لحظات بسیار معنوی و ملکوتی هست، دعا کنیم در حق همدیگه و در رأس همه دعاهامون. بارها عرض کردم دعا برای سلامتی، ظهور و فرج آقامون مولامون امام زمان علیه السلام رو از یاد نبریم. دعاها بسیار زیاد هست، بعضی از دعاها خیلی لذت بخش خوندنش و حتی نگاه کردن به ترجمه بعضی از آیات و مفاهیمی که بسیار نورانی داره در واقع آیات و روایات و دعاهایی که هست، کمک میکنه به اینکه ما معرفتمون نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت زیادتر بشه. تشکر میکنم از نگاه‌های مهربان شما، از توجه شما. خدا نگهدارتون باشه. التماس دعا، شبتون بخیر و قبول باشه طاعات و عباداتتون.